اسلم آقای هاشمی که شنوندگان برنامه ضیافت حتما دقت به این دارند که امروز هم مثل این زیاد داریم. یه وقتی ما می‌بینیم کارهایی که دیگران انجام میدن برای ما سواله، این که شیعه نیست، این که دین نداره، پس چطور به این مقام رسیده؟ میخوام به این نکته‌ای که امام هادی ما رو بهش اشاره میده میگم توجه داشته باش. خب اومدن محضر آقای امام هادی، آقا جان اینا رفتن دارن دعا میکنن و بارون میباره. حضرت فرمودن که اب نداره، فردا که میخوان برن دعا کنن و باران بباره منم میام. آقای امام هادی اومدن اینا شروع کردن دعا کردن، ابرها مجدد اومدن باران باریدن گرفت. امام هادی دستور دادن که یکی از این کشیش ها رو، یکی از یاران حضرت بره و مچ دست اینو در واقع بگیره و مشتش رو باز کنه. وقتی این کار رو کردن دیدن یک تیکه استخون توی دستشه. آقا امام هادی علیه السلام فرمودن که این شخص یک روز از جای عبور میکرد که قبر پیغمبری اونجا بوده و استخوان قبر استخوان پیغمبر بر اثر تخریب قبر نمایان شده. این چون عالم بوده به امور دینی، میدونه که هرگاه استخوان پیغمبری نمایان بشه ابر رحمت الهی میاد و باران میباره، این رو آورده و داره سوء استفاده میکنه. ما باید دقت داشته باشیم سوء استفاده دیگران از منابع دینی بر علیه دین امروز خیلی به مراتب بیشتر وجود داره. شاید بعضی از این شبکه‌های ماهواره‌ای که امروز با ادعای این که ما اهل بیتی هستیم، ما امام حسینی هستیم، ما شیعه هستیم، به مراتب بیشتر از دشمنان بر علیه فرهنگ تشیع کار میکنن. من خواهشم این نکته رو دقت داشته باشه. نکته دوم، خانومی بود در زمان متوکل اومد ادعا کرد، گفت که من زینب کبرا هستم. گفتم بابا جان زینب کبرا بالاخره الان حدود 100 خورده سال میگذره و امکان نداره، بالاخره شما هم که جوانی. هر چی گفتن ایشون جواب آورد، گفت نه من مثلا به دعای امام حسین هر سال جوان میشم، پیر نمیشم. هر چی گفتن موندن چی بگن. آقا امام هادی علیه السلام رو خواستن. خب کی باید اینجا مشکل رو حل کنه؟ کی میتونه جلوی انحراف رو بگیره؟ امام هادی علیه السلام. هر جا دشمن، یعنی هم در بنی امیه این بود هم در بنی عباس، هر جا که گیر میکردن میدونستن مشکل در واقع حلال مشکل کیه، فرستادن دنبال آقا امام هادی. آقا امام هادی اومدن و به اون خانم گفتن که شما ادعاد این دختر آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب زینب کبری؟ گفت بله. متوکلیه برحال چاله‌ای داشت، تو شیرها رو نگه می‌داشت، در رندگان رو نگه می‌داشت. امام هادی فرمودن خب خوردن گوشت فرزندان امام و فرزند امام بر این درندگان حرامه، برو داخل این چاله تا ما ببینیم. خیلی داد و بیداد کرد و فلان و خلاصه ادعاش تکذیب شد و قبول کرد که دروغ گفته. متوکل اینجا اومد یه زرنگوازی در بیاره، بگه با یه تیر دوتا نشون بزنم. خب آقا امام هادی شما خودت هم که بالاخره از نسل اهل بیتی، شما پس بسم الله. و اینجا امام هادی علیه السلام وارد اون چاله شدن و اون درندگان به پای حضرت افتادن و اینجا ثابت میشه یک بار دیگه حقانیت امام معصوم. این میشه در واقع رد انحرافات، این میشه دفاع از اندیشه ناب اسلامی که حالا فرصتی که امروز جوانای خوب ما دارن میتونن با مطالعه در واقع زندگی نامه اهل بیت، با مطالعه این در واقع مناظره هایی که بین اهل بیت و دشمنان اتفاق افتاده، خیلی از اعتقادات خوب خودشون متوجه بشن، آگاه بشن و لذت ببرن، از شیعه بودنمون لذت ببرن. نکته دوم، بحث مقدم سازی مهدویتی. من یه نکته رو با حالت سوال میخوام عرض کنم، این که فرض کنیم ما در سال 260 هجری هستیم، امام زمان ارواح نال تراب مقدم الفدا شدن، 5 ساله آقا امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن، الان امام زمان به مقام امامت رسیده. خب شروع امامت هم که باید با غیبت صغرا باشه. امام زمان ارواح نال فدا چجوری باید نائبش رو انتخاب کنه؟ باید بیاد با قرعه کشی این کار رو انجام بده یا نه؟ یا باید یه نفر رو انتخاب کنه دست بذاره رو سرش با حالت معجزه بگه که شما از این لحظه به بعد دارا یک ورع و یک اجتهاد و یک علم آنچنانی هستی، شما میشی نائب من؟ که مسلماً این خلاف رفتار الهی هست. خداوند کریم در آیه آخر سوره مبارکه کهف به پیغمبر میفرماد به مردم بگو قل انما انا بشر مثلکم. قرار پیغمبر و اهل بیت مثل مردم عادی باشند. پس امامزمان باید اینجوری باشه. پس کی باید بیاد این نائب رو تربیت کنه؟ قبل از امام زمان باید شروع بشه. امام هادی علیه السلام این رو یکی از قسمت‌های در واقع مهدویت رو که حضرت کلید زده و شروع کرده تربیت نائبه، که آقای موسوی هم اول اشاره فرمودند که به هر حال نائب اول امام زمان ارواحنا فدا از شاگردان امام هادی علیه السلام هست. حضرت روی تربیت این شخص کار کرده مثل بقیه. ایشون بعداً در زمان امام عسکری جزء یاران، جزء شاگردان امام عسکری، و وقتی که امام زمان ارواحنا فدا دوران غیبت صغراشون که دیگه شروع امامت امام زمان هست شروع میشه، ایشون یک فرد کامل در دین هست، یعنی آماده شده تا بشه نائب امام هست. این نکته اول. نکته دوم که بحث غیبت هست، ما نگاه میکنیم بعد از امام رضا علیه السلام تقریبا دیگه امر خدا بر این بوده که ائمه کمتر با مردم در ارتباط بودن، یعنی مردم نمیتونستن خیلی امام جواد رو ببینن. بعدن میاد زمان امام هادی، دیگه این ارتباط کم میشه. در زمان امام عسکری به حداقل خودش میرسه. این برای اینه که مردم با امام غائب آشنا بشن و بحث وکالتی که مطرح شد بدونن میشه از طریق وکلا و از طریق واسطه با امام معصوم در ارتباط بود. امام هادی این بحث رو با اون بحث وکالتی رو که مطرح کردن به بهترین نحو به شیعیان چشوندن و فهمودن که امام امیدوارم انشاءالله به حق امام هادی علیه السلام و به حق این شبی که هم شب شهادت امام هادی است، از خدا میخوایم که به حق امام هادی علیه السلام و این شب عزیز انشاءالله در فرج امام زمان تأجیل کنن و ما بتونیم جز یاران حضرتش باشیم
انشاءالله. سپاسگزارم جناب گودرزی، در خدمت شما هستیم. ما یک نکته ای من میتونم برداشت کنم از حالا فرمایشات جناب بجستانی، و اون این که یکی از نکات تاریک دو اون دوران بحث انحرافاتی بود که در دین به وجود میومد، یا شبهه هایی که به وجود می آوردن که ما میتونیم تبلورش رو در مناظرات ائمه ببینیم. ما امام رضا رو داریم که با سران ادیان مختلف به حالت مناظره، حالا نگیم اگر جدل، ولی یک مناظره کلامی با هم داشتن و بر سر اثبات اومد. حتی با شخص هارون اگر اشتباه نکنم بر سرش روز قدیر هم مناظره بسیار جالبی داشتن که این ثبت شده. امام هادی هم همین اتفاق براشون میفته. ما اگر بخوایم یک نقلی به حال بزنیم، به امروز بزنیم، میبینیم که امروز هم حالا یک سری انحرافات داره رخ میده. این انحرافات از قضا مشابهت بسیار بالایی با همون زمان داره، با همون نکاتی که مثلا حالا چند صد سال پیش مطرح میشد امروز هم داره باز داره همون ها مطرح میشه. یعنی بدون اینکه حتی نگاه بکنن که این موازی که شما دارید مطرح میکنه چند صد سال پیش راجبش پاسخ داده شده، به روشنی و هوشمندی هم پاسخ داده شده، اما باز داره امروز اتفاق میفته. من میخوام راجب وظیفه‌ای که همه ما داریم، حالا علمای دین به یک طرف هستن، بحث حالا بحث حکومتی رو که اصلا میگذاریم کنار، امشب راجب این موضوع نمیخوام صحبت کنم، اما وظیفه‌ای که همه ما نسبت به اون احسن، مخصوصا
بله، به خوبی اشاره کردید به زمانه امام هادی علیه السلام. جالب هست زمان حضرت امام هادی علیه السلام و ائمه قبل از اون، قبل از اون حضرت، یعنی به عبارتی دوران خلفای عباسی، یک رویداد فرهنگی و اجتماعی بزرگ اتفاق میفته و اون اختلاط فرهنگیه که با دیگر فرهنگ ها به وجود میاد و اون نهضت ترجمه بزرگی که اوج شما در زمان مأمون میبینید، که بسیاری از کتب علمی، کتب فلسفی و اندوخته های فرهنگ های مختلف به زبان عربی ترجمه میشه و همین نکته رو که شما فرمودید یک موجی رو در مجموع قلمرو اسلامی ایجاد میکنه که ائمه بزرگوار ما در زمان بنی العباس مجموعاً از آقا امام صادق علیه السلام گرفته تا آقا امام هادی و همه این ائمه بزرگوار سعی میکنن همین فضا رو حد اکثر استفاده ممکن رو برای تبیین راه حق و مذهب حق به کار بگیرن. و خیلی جالب هست بسیاری از سوالات مردم، بسیاری از سوالات مردم، بسیاری از عرض به خدمت شما شبهاتی که مطرح میشه و پاسخهایی که توسط ائمه علیهم السلام به اونها داده میشه یک ذخیره بزرگ رو برای همون مقطع و بعد از اون برای تاریخ ائمه علیهم السلام ایجاد میکنن و در اختیار نسل‌های آینده انسانیت قرار میدن. وظیفه‌ای هم که ما محبین اون حضرت در این مقطع و در این دوره داریم، طبیعتاً شما ملاحظه بفرمایید بسیاری از اون تضییقات و سختی‌هایی که برای ائمه هدا علیه السلام و امام هادی علیه السلام بود برای ما وجود نداره، و از اون طرف انصافا میتونه بگیم خود اون حضرت و شیعیان خاص اون حضرت حجت رو بر ما تموم کردن که در تمام اون شرایط سنگین حد اکثر ممکنی رو که میشد انجام بشه توسط اون بزرگواران، شخصیت‌های مثل عبدالعظیم حسنی و خیلی از بزرگان دیگه، تلاش کردن و رنج کشیدن برای رسوندن این میراث عظیم به دست ما. طبیعتاً ما انسان‌هایی که فرصت‌های خیلی زیادی در این دوران داریم، ابزارهای رسانه‌ای گسترده و عرض به خدمت شما بالاخره این ابزارها و فضای مجازی، رسانه‌های مختلف در کنار بعضی
امکانات زیادی که امروز داریم،
بله بله، در کنار بعضی از احیانا آسیب‌هایی که میتونن داشته باشن، فرصت بسیار بزرگی رو در دست ما قرار دادن. ما میلیاردها انسانی رو باشون مواجه هستیم که تشنه هستن برای شنیدن این معارف، و اگر به زبان اونها این معارف رو ما بتونیم تبیین کنیم، به نظر میرسه یک دوران تاریخی کم نظیر در مقطع زندگی ما رقم خواهد خورد. من میخوام اشاره کنم به اون حدیث مشهور که زیبایی های کلام ما رو به انسان ها به دیگران برسونه، که اگر مردم زیبایی های کلام ما رو بشناسن و بشنون و شناخت پیدا کنن، از ما تبعیت خواهند کرد.
ببینید در همین ارتباط که جناب استاد گودرزی فرمودن، امام هادی با دو گروه خیلی مبارزه کرد. یه گروه کسانی بودن که قالی بودن، یعنی با قالیان کسانی بودن که همه عطا رو تا حد خدایی بالا می بردن و اصلا می پرستیدن، که سخت به شما اصلا امام هادی با اینها مبارزه کرد و اینها رو اصلا تبری جز از اینها، بیزاری جز از اینها، و اینها رو اصلا به شما اصلا کافر و ملحد دونست. یکی هم به شما اصلا کسانی بودن که صوفیان هم کسانی بودن که می رفت در دل کوهستان ها زندگی می کردن و کلن به شما اصلا از دنیا
بریده بودن.
روحانیت،
این روحانیت، یعنی دقیقاً امام هادی اومد از اسلام اصیل رو معرفی کرد که آقا به شما هست، من بالاخره هم ما یک کلامی داریم از پیامبر بزرگ اسلام. پیامبر فرمود که برادرم عیسی چشم راستش خیلی بینا بود و برادرم موسی چشم چپش بینا بود و من هر دو چشمم بیناست. این ناظر به این منظور هستی که ببینید حضرت عیسی بیشتر به شما اصلا حالت روحانیت داشت و بیشتر به آخرت چسبیدن. اصلا شما همینجا شما الان میبینید در کلیساهای به شما اصلا مختلف دنیا کشیشان حق حتی ازدواج ندارند. اسلام سخت با این مسئله مبارزه میکنه. یا از اون طرف میبینیم به شما اصلا یهود کسانی بودن که الان با اینکه 40 میلیون انسان بیشتر در دنیا نیستن، اما بر بیشترین مراکز عمده صنعتی دنیا اینا چیه مسلطن، به خاطر اون که بیشتر به دنیا توجه کردن. اما پیامبر میگه که من هم چشم راستم بیناست هم چشم چپم، یعنی هم من به دنیا توجه دارم و هم آخرت. اصلا اسلام اومده برای اینکه نه اینکه اونقدر ما به شما هستم بریم مثل صوفیان باشیم که در دل کوهستان ها از زندگی و زن و بچه و همه چی ببریم، و نه اینکه به شما هستم اونقدر غرق مادیات بشیم مثل یهود. یعنی یک اسلام به شما هستم راست این رو ما معرفی کردن. خود قرآن هم میگه بعد میگه لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اصلا پیامبر و ادامه رسالت که امامت هست، ائمه ما برای ما یه اسوه حسنه هستن، و ما در هر کجا گیر میکنیم باید مراجعه کنیم به ائمه عطار، گرچه متاسفانه هنوز به بعضی از شبهات خیلی جواب داده نشده که این وظیفه حوزه علمی است که بالاخره یه مداری به شما اصلا بررسی کنند و به این شبهات به احسن وجه جواب بدند. و
متشکرم از شما. بعد از تعامل کوتاه انشاءالله با ادامه ضیافت در خدمتتون خواهیم بود.
نبسته به کس به نبسته کس به من ده چو تخت پاره بر موج رها 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 من زمن هر آنکه
دل به سینه نزدیک به من
ضیافت در خدمتتون هستیم از رادیو گفتگو و جناب بجستانی در خدمت شما هستیم. شما نکته ای رو در تکمیل حالا صحبت ها می‌خواستید بفرمایید؟
بله، البته حاجی های گودرزی به زیبایی بیان کردن. بله. این سوالی که شما فرمودید که به هر حال معرفت امام هادی و اون مسیر اهل بیت ما اگه بخویم امروز پیاده کنیم چیکار کنیم، یکی از مهمترین نکاتی که ما امروز میتونیم ایجاد کنیم برای ایجاد معرفت و در واقع رسوندن این معارف اهل بیت به جوانا و به مردم، همین بحث ایجاد کردن چرایاست. همون چیزی که حضرت آقا راجع به جوانان اروپا و آمریکای شمالی فرمودند که شما بیاید با معارف اصلی اسلامی مواجه بشید و اسلام رو از منابع اصلیش بشناسید. ما منابع اصلی رو بشناسیم، در قالب سوال و جواب به جوانامون تو جامعهمون ارائه کنیم. الحمدلله قشر جوان ما حالا چه توی مدرسه، چه توی دانشگاه و چه توی حوزه یک پتانسیلی فوق‌العاده رو دارن و انرژی بسیار فوق‌العاده رو دارن که به سمت این معارف بیان. و ما میتونیم، حالا خواهشم باز این از ائمه جماعاتی که توی مساجد حضور دارن، این فرصت رو مهیا کنیم، جوانا بیان تو مسجد سوال بپرسن و نکته رو بدن. این یه نکته. نکته دوم، ما برای در واقع رسوندن معارف اهل بیت به مردم اینه که اون شاخصه های ویژه امام هادی رو معرفی کنیم. نمونهش وقتی ما میخوایم از امام هادی صحبت کنیم میگیم جامعه کبیره، همون بحثی که آجای گودرزی هم مطرح کردن، ما جامعه کبیره رو بیم کامل معرفی کنیم. این نباشه که فقط یه جامعه کبیره عربی رو بخونیم بعد بگیم خب ما خوندیم ثواب. اصلا دین اسلام دنبال ثواب بردن نیست که، ثواب اون در مرحله آخره. من در قالب یه مثال اگر بخوام بگم اینه که شما یه میری بقالی جنس بخری، بالاخره دو سه قلم جنس میخری، ماکارونی میخری، یه روغنی، یه روبی چیزی میخری، پول میدی بابت اینا. موقعی که جنستو میخوای برداری بیاری خونه، مغازه‌دار این جنس شما رو داخل یه مشما میگذاره که اون مشما رو به عنوان، حالا این که به هر حال به عنوان
تشویق،
حالا به عنوان تشویق، آره، کنار کار میده به ما. بابت اون مشما مغازه‌دار پول داده، اما پول نمیگیره. من میخوام بگم خداوند کریم وقتی دنیا رو در اختیار انسان قرار داد و اعمالی رو به عنوان شرایع دین دستور داد، اصلا ثواب بردن براش مهم نبود. ثواب بردن این همون مشماست. خدا خواسته ما با اعمالمون دنیامون رو بسازیم، دنیایی که آخرت خوب رو برای ما خواهد ساخت. ما اگر بخوایم امام هادی رو خوب بشناسیم و جامعه کبیره رو، ما بیایم ببینیم جامعه کبیره که امام هادی به ما آموزش داده چه معارفی داره، این معارف رو خودمون بشناسیم، به بچه‌هامون یاد بدیم و از این معارف تو زندگیمون بهره برداری کنیم. اگر میایم از مبارزات امام هادی صحبت میکنیم یا از مقدمه سازی ظهور، ما بدونیم ما امروز به عنوان شیعه امام هادی در مقابل مهدویت وظیفه داریم. وقتی نیمه شعبان فرا میرسه اینو باید دقت داشته باشیم که ما در ایام نیمه شعبان فقط این نیست که شیرینی و چایی بدیم و بعدم بگیم سلام و صلواتی بفرستی نیمه شعبانه، نه، ما معرفت ها رو به هم دیگه توی خونه ها، خب ایامی است که بیشتر صله رحم مردم به جا میارن توی این ایام با تجربه تعطیلات به دیدن هم دیگه میرن، سعی کنن ولو با یک شعر ولو با یک جمله از امام هادی یاد کنیم و معرفت ها رو به بچه‌هامون هم آموزش بدیم
ان شاء الله. این موضوعی که شما میفرمایید یکی از مسائلی هستش که مقام معظم رهبری هم روش تاکید دارن و اون این هستش که ما افراد نسل آیندهمون هم باید این دغدغه بهشون انتقال پیدا
کنه.
ما همین امشب بنا به این دغدغه‌ای که دور هم جمع شدیم و راجع بهش داریم صحبت می‌کنیم، نسل آینده باید این دغدغه رو داشته باشه، باید بدونه برای چی ما داریم صحبت می‌کنیم، راجع به چی داریم صحبت می‌کنیم و چرا داریم صحبت می‌کنیم. حاج آقای موسوی در خدمت شما هستیم. یکی از مناسبت‌هایی که حالا راجع به جمهوری اسلامی و یکی از موارد خیلی مهمی که حالا مطرح میشه، کلمه‌ای هست که احتمالاً شما فرمودید، بحث این هستش که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. این که رسیدیم به کنار هم قرار گرفتن جمهوریت و اسلامیت، مثل خیلی از مسائل دیگه این که حالا دین ما و سیاست ما با هم گره خورده، دین ما این سیاست ماست، بی خود کنار هم نیست. این کنار هم چیدن یک فلسفه ای هست، این کنار هم گذاشتنش یک هدفی رو دنبال میکرده. ولی خب همون اگر خاطرتون باشه و حالا تو تاریخ هم جوان ها خوندن که خیلی اسما مطرح شد برای اینکه میخواست به رأی گیری گذاشته بشه و رسیدیم به این و همه هم اجماع داشتن، یعنی اجماع غالب بود. 98.2 اگر اشتباه نکنم،
98.2%
رأی دادن به جمهوری و اسلامی بودن این کشور. من میخوام راجع به این موضوع، راجع به فلسفه کنار هم قرار گرفتن این دو اسم از شما بپرسم.
ببینید حادثه خیلی عظیمی بود انقلاب اسلامی،
و این که امام می‌فرمودن که انقلاب ما انفجار نور بود، ما تحققش رو تو عالم خارج می‌بینیم. واقعا اون چه که امام رضوان الله علیه به عنوان یک مرجع تقلید، به عنوان یک اسلام شناس، به عنوان یک مجتهد جامع و شرایط روش تاکید داشتن، خواهش میکنم توجه بفرمایید که حکومت نبود. حکومت کردن واقعا فرع قضیه است. ما به هر قیمتی نمیخواییم حکومت کنیم. امام حکومتی رو میخواست که در صراط مستقیم اهل بیت علیهم السلام باشه. به خاطر همینه که حضرت امام تأکید میکنه جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. این خیلی مهمه. جمهوری اسلامی وقتی که اسلامیتش کاملا رعایت بشه، دیگه هیچ چیز ناخالصی قاطیش نشه و با پشتوانه مردمی، که کلمه جمهوری که قبل از اسلامی آمده اینو داره توش تأکید میکنه که جمهور مردم میان و اسلام رو میخوان، و اینجا حجت بر مجتهد در عصر غیبت تمام میشه که تشکیل حکومت اسلامی بده. خب به خاطر همین هست که امام رو این عنوان تاکید میکنه، نمیذارن دموکراتیک بشه، نمیذارن خلق بشه، نمیذارن هزار تا اسم دیگه که پیشنهاد میکردن، داد میزدن، گروه میذاشتن، میتینگ میذاشتن، امام قبول نکنه. این صراط مستقیم، ما اینو میخوایم. وقتی توجه داشته باشه، من میخوام یه نکته بزرگی رو عرض کنم. اینم این است که انقلاب ها در دنیا زیاده.
بله.
کشته های زیادی هم داده، چه بسا کشته های بیش از کشته های ما دادن. چرا کشته های ما میشن شهید؟ چرا میشن شهید؟ این خیلی مهمه، اینو باید دقت کنیم ما. چون کشته های ما در صراط مستقیم امام حسین جهاد کردن، در همون خطی جهاد کردن که امام حسین تعریف کرده بود. چون تو اون خط قرار گرفتن و تلاش کردن و مجاهدت کردن و به شهادت رسیدن، به مقام شهادت در راه خدا نائل شدن. این خیلی مهمه و تاکید امام همین بود. امام رضوان الله علیه حکومت اسلامی رو می‌خواست. توجه داشته باشید که حکومت جمهوری اسلامی ما با جمهوری اسلامی پاکستان فرق می‌کنه، با سعودی فرق می‌کنه، که میگه که من قانون اساسی ندارم، قانون اساسیم قرآنه، و چه فجایعی دارن مرتکب میشن که یک عالمی مثل جناب نمر رو که به جرم این که در سخنرانیش میگه چرا ما نباید از زیر یوغ سلطنت خارج بشیم و یک نظامی داشته باشیم که فقها بیان یه مجتهدی رو در رأس حجاز قرار بدن، چرا باید خاندان سعودی عربستان رو ملک تلق خودشون بدانن و این عقیده رو داشته باشن که همه مردم زیر دست اونها هستن. امام رضوان الله علیه تشکیل حکومت اسلامی رو با این شرایط و با این مختصات قبول داشتن و برای این به مردم معرفی کردن و مردم هم با همین انگیزه و با همین روحیات مقدس وارد شدن و از امام تبعیت کردن. من اجازه میخوام تو این فراز من خواهش میکنم یک روایت دیگر از حضرت امام هادی بخونم که حضرت فرمودن من عطا الخالق لم یبال سخط المخلوقین. کسی که از خالق اطاعت بکنه، پیرو خالق و پروردگارش باشه